نی در وب
اظهار شادمانی پرزیدنت اوباما از پخش فیلم جنجال برانگیز مصاحبه تکسی به ارتش ایالات متحده از سرنگونی جت جنگنده اردنی به دست داعش و سخنان پاپ فرانسیس
گیدندو الا ورجین مادری او ماریا موستر دی جسو
رهبر کاتولیکای جهان به مناسبت کریسمس. اخبار شامگاهی صدای آمریکا، خوش آمدید. امروز پنجشنبه ساعت 9:30 دقیقه به وقت واشنگتن، 6:30 تهران هست. الیاس کنی هستم با این نخستین بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت از پخش فیلم مصاحبه خوشحال است. شرکت فیلمسازی سونی در پی انتقاد آقای اوباما و درخواست صدها سینما در آمریکا با پخش آن در روز عید کریسمس که از قبل تعیین شده بود موافقت کرد. سونی همچنین اعلام کرده است که این فیلم از طریق سایت یوتیوب هم قابل دسترسی است. بابک راد گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در تعطیلات کریسمس در هاوایی به سر می‌برد، از پخش فیلم مصاحبه اظهار شادمانی کرد. کاخ سفید روز گذشته گفت آقای اوباما از تصمیم سونی برای پخش مصاحبه استقبال کرده است، زیرا به گفته وی یک دیکتاتور خارجی نمی‌تواند آمریکا را مجبور به اعمال سانسور کند. پرزیدنت اوباما اولین کسی بود که از تصمیم سونی برای لغو پخش فیلم مصاحبه انتقاد کرد. سونی در پی هک شدن شبکه اطلاعاتیش و تهدید به خشونت در صورت پخش این فیلم که آمریکا اطمینان دارد کره شمالی مسئول آن است، گفته بود به تقاضای سینماها چنین تصمیمی گرفته است. اما سونی روز سه‌شنبه اعلام کرد مصاحبه در تعداد محدودی از سینماهای مستقل از روز عید کریسمس نمایش داده خواهد شد. سینمای آلامو درافت هاوس در ایالت تگزاس در تصمیم سونی برای اجازه پخش مصاحبه نقش مهمی داشت. کریستیان پارکس، یکی از مدیران این سینما، از انتشار نامه سرگشاده به سونی در روز دوشنبه گذشته خبر داد.
ما نامه سرگشاده‌ای در روز دوشنبه منتشر کردیم و به همراه آن از سینماهای مستقل آمریکا درخواست کردیم با امضای آن از پخش فیلم مصاحبه و از سونی حمایت کنند. وقتی سونی دید شبکه سینماهای مستقل برای نمایش فیلم مصاحبه جدی هستند، با پخش آن موافقت کرد.
مردم آمریکا از امروز روز عید کریسمس می توانند این فیلم را در بیش از 300 سینما در سراسر آمریکا تماشا کنند.
به گمان من شبکه‌های بزرگ سینمایی بیشتر به فکر جیبشون هستن و نه میهن پرستی. اونا تصور میکردن مردم به تماشای این فیلم نمیان، اما مردم از کره شمالی نمیترسن و هزاران میهن پرست و خانواده هاشون در آمریکا برای دفاع از کشورشون آمادن.
پخش دیجیتال مصاحبه از روز گذشته از ساعت 10 صبح به وقت غرب آمریکا در شبکه‌های گوگل پلی، یوتیوب موویز و مایکروسافت ایکس باکس و یک وبسایت اختصاصی به نام seedinterview.com آغاز شد. سه شبکه بزرگ سینماهای آمریکا که بیش از 3000 سالن دارند، هنوز سکوت کردند و تصمیمی برای نمایش این فیلم نگرفتند. بابک راد، صدای آمریکا.
ارتش ایالات متحده آمریکا میگوید شواهدی در دست دارد دائر بر اینکه جت جنگنده اردن برخلاف گزارش‌های قبلی به وسیله پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی سرنگون نشده است. از سوی دیگر اردن میگوید تلاش‌های خود را برای آزاد کردن خلبان اسیر شده به وسیله گروه داعش تشدید کرده است. سخنگوی دولت اردن گفت دولت از هیچ اقدامی برای آزادسازی خلبان اسیر شده به وسیله گروه داعش فروگذار نخواهد کرد. ژنرال لوید آستین که بر عملیات ائتلاف علیه داعش نظارت می‌کند، اسارت خلبان را به شدت محکوم کرد. نیروهای مسلح عراق میگویند پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی در مرکز استان انبار رمادی از سلاح شیمیایی علیه ارتش عراق استفاده کردند. همزمان نیروهای داعش بار دیگر به سنجار در استان شمالی نینوا حمله کردند. جنگ و درگیری داخلی در عراق باعث شده که مسیحیان عراق امسال برای نخستین بار مراسم عیدی برای زادروز مسیح و سال نو میلادی را نداشته باشند. علی جوانمردی از اربیل عراق جزئیات بیشتری دارد از جنگ و درگیری‌های امروز.
پیکاجیان دولت اسلامی از بامداد امروز حمله گسترده‌ای رو به منطقه بغدادیه در رمادیه شروع کردند. یک مقام امنیتی عراقی که نخواست نامش فاش بشه به پایگاه خبری العراقیه گفته که پیکاجیان اسلامی با سلاح شیمیایی با گاز کلور نیروهای مسلح عراقی رو مورد حمله قرار دادند. منطقه بغدادیه منطقه بسیار مهمی هست در غرب رمادیه واقع شده و عمده آموزش نیروهای عراقی و به ویژه عشایر سنی در اون منطقه توسط نیروهای آمریکایی انجام میشه. همزمان پیکارجویان داعش امروز در روز کریسمس از غرب موسل به سنجار هم حمله کردند. جنگ و درگیری شدیدی اونجا اتفاق افتاده. کردها گفتند که یکی از فرماندهان اصلی پیشمرگان کرد در این جنگ کشته شده. جنگ با داعش امسال از برگزاری هر گونه عیدی برای کریسمس جلوگیری کرده.
پلیس در ایالت آسام در شمال شرقی هند میگوید شمار تلفات ناشی از یک رشته حمله‌های هماهنگ جدایی‌خواهان به 72 تن رسیده است. در بخشی از این ایالت امروز پنجشنبه نیز در پی خشونت سه‌شنبه شب که نارندرا مودی نخست وزیر هند آن را عملی ناجوانمردانه توصیف کرده است، مقررات منع رفت و آمد برقرار بود. هند اخیراً اقدام به سرکوب جبهه دموکراتیک ملی بودولند کرده است. این گروه که سابقه خشونت دارد خواستار استقلال و جدایی قوم بودو از هند است. پاکستان میگوید مظنونان تروریستی در آن کشور از این پس در دادگاه‌های ویژه نظامی محاکمه خواهند شد. این اقدام پاکستان در واکنش به حمله خونبار هفته گذشته طالبان به مدرسه‌ای در پیشاور صورت می‌گیرد که در آن نزدیک به 150 نفر عمدتاً کودکان جان خود را از دست دادند. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه پس از گفتگو با اعضای کابینه و دیگر مقام‌های ارشد آن کشور اعلام کرد دادگاه‌های نظامی محاکمه مظنونان تروریستی را تسریع خواهد کرد.
من دهشتگردان کو قوم کا فیصلہ سنا رہا ہوں.
من این تصمیم ملت را با تروریست‌ها در میان می‌گذارم. روزهای شما به سر رسیده است. در سرزمین ما هیچ جایی برای پناه گرفتن آنهایی که فرزندانمان را هدف قرار می‌دهند و آینده‌مان را تخریب می‌کنند وجود ندارد. خاک پاکستان برای شما خشک شده است. منتظر پاسخی بی‌باکانه باشید. شما که دل این ملت را به درد آوردید و خون فرزندان بیگناهمان را ریختید.
نواز شریف گفت خون کودکان پاکستانی نباید بیهوده ریخته شود. نزدیک به 150 نفر عمدتاً دانش آموزان در حمله 16 سپتامبر طالبان به یک مدرسه در پیشاور که کودکان خانواده نظامیان پاکستان در آنجا تحصیل می‌کنند جان خود را از دست دادند. طالبان می‌گوید حمله به تلافی‌جویی از عملیات ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان گروه در شمال کشور صورت گرفت. پاکستان در پیان کشتار ممنوعیت صدور حکم اعدام برای مظنونان تروریستی را لغو کرد. فعالان حقوق بشری این اقدام را محکوم، اما سیاستمداران پاکستانی از آن استقبال کردند.
این یک نیاز بود، یک ضرورت برای پیشگیری، چون در مناطق ناآرام شماری از شبه نظامیان در درگیری با نیروهای نظامی کشته می شوند، اما برای آنهایی که با شواهد مستند بازداشت می شوند باید نوعی پیامد قانونی وجود داشته باشد و در سراسر جهان هم چنین اقدامهایی صورت می گیرد.
پاکستان میگوید برنامه جدید ریشه‌کن کردن طالبان شامل قطع منابع مالی به گروه‌های تروریستی و توقف فعالیت گروه‌های غیر مجازی است که قصد دارند با تغییر نامشان به فعالیت‌های خود ادامه بدهند.
در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، جان مکین سناتور جمهوری‌خواه آمریکا وارد کابل شد. آقای مکین با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس امور اجرایی دولت افغانستان ملاقات کرد و به آنها اطمینان داد که حمایت آمریکا از افغانستان ادامه خواهد یافت. دیدار ناگهانی سناتور آمریکایی از افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای سازمان ناتو سرگرم خروج از آن کشور هستند. از روز اول ژانویه 2015 و پس از خروج نیروهای بیگانه، امور امنیتی بر عهده نیروهای امنیتی آن کشور محول خواهد شد. رزمایش مشترک یک هفته‌ای نیروهای ارتش ایران تحت عنوان محمد رسول الله صبح روز پنجشنبه در جنوب شرقی ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این رزمایش در منطقه‌ای به وسعت 2,200,000 کیلومتر مربع از شرق تنگه هرمز تا مدار 10 درجه در شمال اقیانوس هند برگزار می شود. هدف از برگزاری این رزمایش گسترش و استقرار یگانهای مختلف زمینی، جنگنده های هوایی و سامانه های پدافندی در جنوب شرق ایران و شناورهای سطحی و زیر سطحی در آبهای دریای عمان اعلام شده است. عبدالرحیم موسوی، جانشین فرمانده کل ارتش ایران و فرمانده این رزمایش، گفته است که این مانور نظامی بر اساس تهدیدات واقعی و با بکارگیری تجهیزات واقعی توسط قرارگاه ذوالفقار طرح‌ریزی و هدایت می شود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، مراسم عشای ربانی کریسمس را در کلیسای سن پیتر واتیکان به جای آورد. در همین حال مراسم دعای کریسمس در بیت لحم در کرانه باختری رود اردن، مکانی که مسیحیان معتقدند حضرت مسیح در آنجا به دنیا آمده، برگزار شد. سیاوش علی پور از این مراسم گزارش می‌دهد.
پاپ فرانسیس، رهبر حدود 1,200,000,000 کاتولیک جهان، در مراسم عشای ربانی کریسمس در کلیسای سن پیتر واتیکان. هزاران نفر در داخل کلیسا برای شنیدن دعا و نصایح پاپ فرانسیس 78 ساله که سادگی و تلاش برای اصلاحات را به واتیکان آورده است جمع شده بودند.
Cari fratelli e sorelle, in questa notte santa contempliamo il presepe.
برادران و خواهران عزیز، در این شب مقدس ما به صحنه تولد حضرت مسیح می‌اندیشیم. کسانی که در تاریکی قدم می‌گذاشتند، نور عظیمی را مشاهده کردند. فروتنان که پذیرای هدیه خداوند بودند، این نور را دیدند. این نور ولی توسط متکبران و کسانی که قانون را مطابق سنجش‌های خود ایجاد می‌کردند، کسانی که خود را از دیگران جدا می‌دانستند، دیده نشد.
Che assumono atteggiamenti di chiusura.
پاپ فرانسیس از مسیحیان خواست نسبت به خانواده و دوستان یک دلی بیشتری داشته باشند.
Patris et figli et spiritu santi descenda super vos et maniat semper.
آمین.
در سوی دیگری از جهان، در بیت الله در کرانه باختری رود اردن، هزاران زائر مسیحی از کشورهای مختلف جهان در مراسم دعای نیمه شب در کلیسای مهد شرکت کردند، مکانی که آن را زادگاه حضرت مسیح می دانند. صدها نفر نیز صبح پنجشنبه در مراسم دعای روز کریسمس در بیت الله شرکت داشتند. این مراسم به رهبری فواد توال، سر اسقف کلیسای لاتین اورشلیم انجام شد. او از یهودیان، مسیحیان و مسلمانان جهان خواست در کنار یکدیگر و با برابری و مساوات زندگی کنند. در پایان سالی که بسیاری از مسیحیان خاورمیانه تحت آزار و فشار زندگی می کنند، کریسمس فرصت کوتاهی برای شادی آنان است. سیاوش علی پور، صدای آمریکا، واشنگتن.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که در تعطیلات کریسمس در هاوایی به سر می‌برد، از پخش فیلم مصاحبه اظهار شادمانی کرد. ارتش ایالات متحده آمریکا می‌گوید شواهدی در دست است دایر بر اینکه جت جنگنده اردن برخلاف گزارش‌های قبلی به وسیله پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی سرنگون نشده است. و پلیس در ایالت آسام در شمال شرقی هند میگوید شمار تلفات ناشی از یک رشته حمله های هماهنگ جدایی خواهان به 72 تن رسیده است. و در ادامه همین برنامه، روابط آمریکا و مالزی در گپ تعطیلات کریسمسی رهبران دو کشور. وزیر اطلاعات ایران میگوید گروه های سیاسی با رعایت شروطی میتوانند در ایران فعالیت کنند، از جمله شروطی که محمود علوی به آن اشاره کرده است: قبول اصل ولایت فقیه و رهبری آیت الله خامنه ای در مقام ولی فقیه است. آرش سیگارچی در گزارش امروز خود نگاهی دارد به این موضع‌گیری وزیر اطلاعات ایران و اینکه چقدر این سخنان بر گسترش فعالیت سیاسی احزاب در ایران تاثیر دارد.
زمین خودش جمع کرد.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران میگوید جریان‌های سیاسی ایران میتوانند با رعایت چهار شرط فعالیت سیاسی داشته باشند. این چهار شرط: قبول داشتن اسلام، فعالیت در چارچوب نظام، پذیرش اصل ولایت فقیه و قبول رهبر معظم انقلاب در جایگاه ولی فقیه. به نظر میرسد علوی پاسخ نامه هفته پیش دبیر کل حزب نهضت آزادی را میدهد. ابراهیم یزدی در نامه خود از وزیر اطلاعات پرسیده بود آیا تغییری در نگرش وزارت اطلاعات به اپوزیسیون نسبت به دولت پیش به وجود آمده و اینکه شرط فعالیت سیاسی در ایران چیست. این اولین بار است که یک مقام عالی دولت ایران پذیرش رهبری آیت الله خامنه ای را شرط فعالیت سیاسی می‌داند. در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده احزاب سیاسی آزادند، مشروط بر این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
من فکر میکنم یه بخشی از این صحبت ها تأثیر انتقادهایی که تو ماهای اخیر اصلاح طلبان داشتن از رویکرد سیاست داخلی آقای روحانی که میگفتن کاملا فراموش کرده وعده های انتخاباتیشو، ولی اون چیزی که مهمه در این چهار شرطی که گفته، سه شرطش که در قانون اساسی قبلا به نوعی و همچنین در قانون فعالیت احزاب بهش اشاره شده، ولی اون شرط چهارم که اشاره کرده که جایگاه آقای خامنه ای رو بپذیرن، یک شرط کاملا اصولگرایانه هستش و نشون میده که تو اون نقطه نهایی اصولگرایان موفق شدن اون گفتمان و اون اصول مورد نظر خودشون رو بر چارچوب سیاست داخلی دولت آقای روحانی تحمیل بکنن.
این دادگاه های بعد از انتخابات سال 88 است. بعد از محاکمه صدها فعال سیاسی، احزاب شناخته شده ای چون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی قوه قضاییه منحل شدند. پیشتر هم نهضت آزادی برای فعالیت با موانعی مواجه شده بود.
من فکر میکنم با توجه به سابقه ایشون نمیتونه چنین کار رو بکنه. یه مثال مشخص در زمینه وعده ایشون هست برای بازگشت ایرانیان به وطن که گفت ما نگرانی ها رفع میکنیم. یک روز بعدش روزنامه کیهان نوشت که اصلا این در چارچوب اختیارات شما نیست. بعد یک کمیته تشکیل شد در دولت که دبیرخانه‌اش در وزارت اطلاعات بود و فکر کنم زمستان پارسال شروع فعالیت کرد. هنوز گزارشی از اون فعالیت اون کمیته منتشر نشده و در طول این یک سال هم هر کس از چه فعال سیاسی چه خواننده به ایران بازگشته اونجا بازداشت شده، به زندان فرستاده شده و وزیر اطلاعات هم نه لبخند زده و نه اخ کرده، یعنی هیچ گونه کنشی هم نتونسته داشته باشه.
ابراهیم یزدی در نامه خود به وزیر اطلاعات همچنین از او پرسیده آیا در این وزارتخانه واحدی برای شکایت از ماموران متخلف وجود دارد که محمود علوی به این سوال او پاسخ نداده است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
در خبرهای از گوشه و کنار جهان، پلیس هنگ کنگ برای پراکندن هواداران دموکراسی که برای ادامه تظاهرات اعتراض‌آمیز به میدان مونکوک بازگشته بودند، از گرد فلفل و باتون استفاده کرد. 12 تن از شرکت کنندگان در تظاهرات بازداشت شدند. این نخستین تظاهرات پس از سرکوب اعتراضات اولیه موسوم به جنبش اشغال و پاکسازی میدان به وسیله پلیس است. در تظاهرات جنبش اشغال که چند ماه ادامه داشت، هزاران نفر شرکت کردند و حاکمیت دولت چین بر هنگ کنگ را به چالش کشیدند. معترضان خواستار انتخابات کاملا آزاد برای گزینش رهبر هنگ کنگ هستند، اما چین میگوید صلاحیت داوطلبان این مقام باید از سوی دولت چین تایید بشود. وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه از رشد دور از انتظار اقتصادی کشور خبر داد. بسیاری از اقتصاددانان یکی از دلایل عمده رشد اقتصادی آمریکا را تأثیر کاهش قیمت نفت عنوان کردند. گزارشی از کوروش نادری در این باره.
آمریکا سال 2014 را در حالی سپری می کند که نه تنها توانسته خود را از بحران‌های مالی، سیاسی، اقتصادی و بهداشتی جهان محفوظ نگه دارد، بلکه اقتصاد کشور را با قدرت به پیش ببرد. در پی اعلام رشد 5% اقتصاد آمریکا، بسیاری از اقتصاددانان یکی از دلایل عمده شکوفایی اقتصادی را کاهش قیمت نفت عنوان کردند که میزان مصرف مردم را بالا برده و باعث رونق بازارهای بورس سهام شده است. در واقع شهروندان آمریکا اعتماد بیشتری به اقتصاد کشور پیدا کرده و احساس می‌کنند که قدرت خرید آنها بالا رفته است. در سه ماه آخر سال جاری، پیامدهای مثبت ناشی از کاهش قیمت نفت تأثیر خود را بر اقتصاد کشور نشان داد و رشد اقتصادی کشور را به بالاترین سطح خود در 11 سال گذشته رساند. در این حال، شکوفایی اقتصادی آمریکا امید و اعتماد سرمایه‌گذاران بازارهای بورس را ارتقا داد و برای اولین بار شاخص صنعتی بورس آمریکا موسوم به داجونز با گذشتن از مرز 18,000 رکورد شکست. باب جانسون، مدیر و تحلیلگر اقتصادی شرکت مورنینگ استار، میگوید رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه آخر سال جاری آهستگی فعالیت‌های اقتصادی در سه ماه اول سال جاری را جبران کرد، میزان اعتماد و مصرف مردم و شرکت‌ها را بالا برد و سرانجام شرکت‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا کرد. بیش از هر کس شهروندان آمریکا از کاهش قیمت بنزین بهره‌مند شدند. گاس فاچر، اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی PNC، می‌گوید قیمت‌های کنونی بنزین تا سال آینده ادامه خواهد داشت.
فکر می‌کنم در اوایل سال آینده از تلاطم قیمت نفت کاسته شده و هر بشکه نفت حدود 70 دلار داد و ستد خواهد شد، که البته هنوز به مراتب پایین‌تر از قیمت نفت در 6 ماه پیش است. بنابراین در مجموع کاهش قیمت نفت در جهت منافع آمریکا خواهد بود.
به اعتقاد بسیار از اقتصاددانان، رشد اقتصادی دور از انتظار آمریکا در 9 ماه گذشته زیربنا و فضای مناسبی را برای رشد اقتصادی کشور در سال آینده فراهم ساخته است. کوروش نادری، صدای آمریکا.
نشریات آمریکایی، بریتانیایی و اسرائیلی امروز را با مطالبی درباره هشدار یکی از بنیانگذاران حزب کارگران کردستان به یک پارچه ماندن عراق برای شکست داعش، ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل از تهدید جدید در منطقه جولان و نگاهی به فیلم مصاحبه تولید شده شرکت سونی با همکارم رضا محدث پیگیری می‌کنیم.
بله، روزنامه‌های امروز و روزنامه گاردین چاپ لندن آغاز می‌کنند که در یک مصاحبه اختصاصی با جمیل بایک، معروف به جمعه، یکی از اعضای مؤسس حزب کارگران کردستان PKK، نوشته که وی قویاً خواستار حفظ یکپارچگی عراق به عنوان شرط اصلی موفقیت در مبارزه با گروه داعش دونسته و امیدواره که همکاری‌هایش با نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده منجر به خارج شدن حزبشون از فهرست سازمان‌های تروریستی کشورهای غربی بشه. به گفته او، ائتلاف بین‌المللی از طریق واسطه با PKK گفتگوهای پشت پرده داشته و برای اینکه ائتلاف نتیجه بهتری در جنگ با داعش کسب کنه، باید روابطش رو با گروه‌های کرد در عراق و سوریه بهبود ببخشه. روزنامه اسرائیلی هارتس در مقاله‌ای به نقل از مقامات اطلاعاتی این کشور نوشته که خطر گسترش جنگ داخلی سوریه به سوی اسرائیل رو به افزایشه، اما نه از سوی ارتش دولت سوریه، چرا که زرادخانه‌های اون عملاً در بیش از 3 سال گذشته که درگیر مبارزه با گروه‌های مخالف و پیکارجویان افراطی بوده کاهش شدید یافته. اما بر اساس ارزیابی‌های دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، سازمان‌های شبه نظامی سنی افراطی الهام گرفته از گروه القاعده که در جنگ با دولت بشار اسد هستند و همچنین حزب الله لبنان که از کمک ایران و حتی رژیم اسد برخوردار است، زیرساخت‌هایی را در منطقه نزدیک جولان برپا کرده‌اند، پتانسیل اجرای حملات به خاک اسرائیل را در اون منطقه دارا هستند. و روزنامه بوستون گلوب با اشاره به اکران فیلم سینمایی مصاحبه با موضوع قتل رهبر کره شمالی نوشته این فیلم با جنجال‌های پیش از اکران، یعنی هک شدن سایت شرکت تهیه کننده سونی پیکچرز، به تدریج در حال تبدیل شدن به یک فیلم پرفروش است، در حالی که به علت خوش‌ساخت نبودنش در شرایط عادی احتمالاً با استقبال سینماها روبرو نمی‌شد. اگرچه این فیلم پس از جار زدن شرکت سونی از اکران اون منجر به صحبت‌های رئیس جمهوری اوباما در مورد اینکه سونی نباید مغلوب تهدیدهای هکرها می‌شد به اکران محدود و اینترنتی اون دست داده، اما بازنده اصلی هکرهای کره شمالی هستند، چرا که این فیلم به خودی خود پس از یک هفته اکران به فراموشی سپرده می‌شد. اما با این کار پیونگ‌یانگ این فیلم احمقانه وارد تاریخ سینمای آمریکا خواهد شد. الناز کیانی و ادامه خبرها.
جورج هربرت بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا روز کریسمس را در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان تگزاس می‌گذراند. وی روز گذشته برای درمان برونشیت و مشکلات دیگر تنفسی به بیمارستان منتقل شد. سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همسرش با ارسال پیامی بهترین‌ها را برای آقای بوش و خانواده او آرزو کردند. آقای بوش که اکنون 90 سال دارد در جنگ دوم جهانی با عنوان خلبان هواپیماهای ناوگان‌های دریایی آمریکا خدمت می‌کرد. معاون ریگان چهلومین رئیس جمهوری آمریکا بود و پس از آن در سال 1988 با عنوان 41مین رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شد. به مدتی نیز ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا را بر عهده داشت. ما سال 2014 که تا چند روز دیگر هم به پایان میرسد شاهد تحولات شگرفی در زمینه فضاشناسی و فضانوردی بود. صدها سال است که سیاره مریخ یا بهرام به دلیل احتمال وجود نوعی از حیات در آن جذابیت ویژه‌ای برای ساکنان کره زمین داشته. مریخ سیاره سرفامی است که تقریبا 5.5 میلیون کیلومتر با کره زمین فاصله دارد، اما فناوری‌های جدید بررسی همه جانبه این سیاره را بیش از پیش ممکن کرده است. سارا فردا گزارش.
مریخ نوردانی به نام برونو و برژیت، دو کاوشگر خودکار ساخت شرکت ایرباس که با باتری خورشیدی کار می کنن و قرار است حد اکثر تا 5 سال دیگر نمونه هایی از خاک مریخ تا عمق 2 متر را برای آزمایش به زمین انتقال دهند.
این اولین گشتگری است که می تواند به منظور یافتن نشانه های احتمالی حیات زیر خاک مریخ را کاوش کند.
یک کمپانی هلندی هم می‌خواهد تا 1 دهه دیگر دهکده‌ای برای سکونت انسان‌ها در مریخ بسازد و هزاران نفر نیز برای شرکت در این طرح و اقامت موقت در سیاره سرخ تقاضانامه پر کرده‌اند. حتی خانمی کانادایی که 2 فرزند دارد یکی از این فرم‌ها را پر کرده و با شور و هیجان از احتمال چنین سفری حرف می‌زند و بسیاری از اهل فن نیز معتقدند که تا 10 سال دیگر اکثر معضلات سفر انسان به مریخ، اقامت در آن سیاره و به ویژه بازگشت به زمین حل خواهد شد.
فناوری شگفت انگیزی است و وقتی دقت کنید می توانید بگویید که کارهای زیادی در مورد اون انجام شده.
شاتل فضایی با بیش از 100 میلیون کیلومتر فضاپیمایی عرابه بی همتا لقب گرفت و 3 سال پیش بازنشسته شد. همکنون سازمان هوافضایی آمریکا یا ناسا برنامه دیگری به نام SLS را دنبال می کند که با توجه به ابداعات و فناوری‌های جدید هم پایدارتر و کم هزینه تر است و هم توان و برد سفینه‌های فضایی را به میزان زیادی افزایش می دهد. ژاپنی ها هم برای اولین بار آدم آهنی کوچک و گویایی به نام کروبو را به فضا فرستادند که برای پاسخگویی خودکار برنامه ریزی شده و هم صحبت خوبی برای فضانوردان است. در یکی از دیدنی ترین تحولات سال 2014 آژانس فضایی اروپا توانست برای اولین بار و با هدف پاسخ دادن به بسیاری از پرسش‌ها سفینه‌ای به نام روزتا را روی سطح یخزده شهاب سنگی به نام 67P فرود آورد.
می دانیم که زمین مقدار زیادی آب دارد، اما منشأ آن را دقیقاً نمی دانیم و احتمالاً شهاب‌های آسمانی با فرایند تولید آب ارتباط زیادی دارند.
روزتا یا سنگ رشید سنگ نوشته است از مصر باستان که 2 قرن پیش در شمال غربی مصر پیدا شد و به خواندن خط هیروگلیف کمک شایانی کرد. دانشمندان اروپایی نیز امیدوارند شهاب نورد روزتا هم بتواند به صورت رمزگشای بسیاری از اسرار کهکشان ها عمل کند. سارا فردا، صدای آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای گذراندن مرخصی به هاوایی رفته است، روز چهارشنبه را با نجیب رزاق نخست وزیر مالزی به بازی گلف پرداخت. هر دو رهبر در حال گذراندن ایام مرخصی در هاوایی، زادگاه آقای اوباما هستند و کاخ سفید میگوید آنها با استفاده از این فرصت پیرامون روابط گرم و رو به گسترش دو کشور هم بحث و تبادل نظر کردند. بیانیه کاخ سفید میگوید آقای اوباما آماده همکاری با نخست وزیر مالزی است که سال آینده ریاست سازمان کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسئان را بر عهده می‌گیرد. و بدین ترتیب به پایان برنامه شامگاهی میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و آرشیو زمان پخش برنامه ها به وبسایت ما سری بزنید ir.voanews.com و همینطور ما رو در فیسبوک و اینستاگرام جستجو و دنبال بکنید. ادامه خبرها ساعت 9 شب به وقت تهران.